أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا وأرواح العالمين للتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بعضی از دوستان گفتن آقا تاریخ، بابا تاریخ من نمیگم، این دینه، اینا دینه. حالا مثلا یه آیه من براتون خوندم، مثلا به مناسبت عبارت یادتون باشه، افئن مات او قتله، اگر پیامبر از دنیا برود یا کشته بشود، انقلبتم على اعقابكم، شما به گذشته خودتان باز میگردید. این آیه قرآنه، از آیات مهم قرآنم هست. ما به این آیه تکیه میکنیم برای دینمون، این برای تشیعی که ما معتقدیم، به این آیه تکیه میکنیم. اون آیه دیگه یادتون باشه، فرمودن فمن هم من آمنه و من هم من کفر. از اون تعدادی که اون شبا بودن حرفا رو شنیدن، تقریبا یه 20% تو جمعیت امروز ما مثلا هست. قرآن داره میگه بعد از هر پیامبری امتش اختلاف کردن، فمن هم، و این اختلاف به بالا گرفت و به جنگ کشید، بین دو گروه از یک امت رو در روی هم ایستادن، به روی هم شمشیر کشیدن، اختلاف تا اینجا. اون وقت بعد میفرماد من هم من آمنه و من هم من کفر. این دو دسته که مقابل هم ایستادن در جنگ صفین، معاویه یک سو ایستاده، امیرالمومنین یک سو، فمن هم من آمنه و من هم من کفره، یه دستشون کافر هم، یه دست مؤمنه، یه دست کافره. بعدم باز فرمودن که هر وقتی هم که اختلاف شد، اختلاف اصلا نادانی نبود، اینا چون جاهل بودن اختلاف کردن، نه، اصلا هوا هوس بود، بقیان اصطلاح بود، اصطلاح قرآن، بقیان بین هم، اینا از سر ستم و ظلم. پیامبر داشتن مسجد می ساختن، به محض ایشون به مدینه آمدن، سهل بن حنیف ظاهره یه اتاق خونش، دو تا اتاق داشت خونش، یه اتاق خونش رو در اختیار پیامبر گذاشت. پیامبر فرمودن که این اتاق طبقه پایین رو به من بده، خودت برو طبقه بالا. چرا؟ چون مردم با من کار دارن، اگه مردم که با من کار دارن بخوان هی از این پله ها بیان برن بالا، بیان تو اتاق من، باید زحمت میشه. نه بابا، همین طبقه پایین رو به من بدین، خودت با خانومت برو طبقه بالا. یعنی یه خونه بود دوتا اتاقه. پیامبر یه خونه دوتا اتاقه، تقریبا یه 7 ماه 8 ماهی هم مثلا ایشون اینجا تو خونه این آقا بودن که الان اسمشو مقدار شک کردم. بعد یه خونه خوب برای خودشون ساختن، در همین حینی که تو این خونه بودن شروع کردن به ساختمان مسجد. مسجد درست روبروی همین خونه بود، یه تیک زمین بود مال دوتا، یتیم بود، این یتیمان سرپرست داشتن، از سرپرست این زمین مسجد رو پیامبر خرید و صاف کردند و دیواری درش کشیدن، دیوارم از خشت، ستون هایی داشتش که ستون ها از درخت خرما بود، بقیه هم از خشت. بلندی دیوارم تا حد قامت یک انسان بود. دو تا سه تا درم داشت. در وقت ساختمان مسجد بیرون اون دور دستا یه جا زمین گیر بردن، دارن خشت درست میکنن. خشت هم یه خشتی بود که مثلا بزرگ بود، نه اندازه خشتایی که ماها رسممون هست، مثلا 3-4 برابرمون خشتا بود. همه مسلمان میرن خشت میارن، یه دیشون دارن خشتو در دیوارا خار میگذارن و دارن مسجد رو میسازن. پیغمبرم شرکت کرده همراهشون، این در ساختمان مسجد، خودش مثلا در بنایی یا در آوردن چیز همراهی کرده با اینا. اینایی که خشت می آوردن، عمار یاسر رو دو تا خشت می زاشتن تو دستش بیاره، سنگین بود. اومد خدمت رسول خدا عرض کرد آقا اینا من رو کشتن از بس که بار سنگین رو به دوش من گذاشتن. فرمودن اینا تو رو نمی کشن، اون دسته ستمگر تو را خواهند کشت. این چند نفر شنیدن؟ 100 نفر، 200 نفر آدم این فرمایش پیغمبر رو شنیدن. تو جنگ صفین عمار در لشکر امیرالمؤمنینه و به دست لشکر معاویه کشته شد. عمرو عاص یا پسرش، یکی از این دو نفر تو اون جریان بود، حدیث رو گفت که پیغمبر فرمود که تو را اون دسته ستمگر میکشند، که خیلی اوقات معاویه رو تلخ کرد که این چه حرفی بود زدی، بساط ما رو به هم ریختی. بعد گفتش که آقا اون کسی اما رو کشته که ارده به میدون جنگ، ما نکشتیم، اردنش به میدون جنگ، خب یه تیرم خورد کشته شو، تقصیر ما نیست، تقصیر اوناییست که اینو اردن به میدون جنگ. مردم هم پذیرفتن. توضیح داده بود پیغمبر، فرموده بود که این دو دسته که در برابر هم قرار میگرن، من هم من آمنه و من هم من کفره، کدومه؟ حالا کسی میخواد گوش بده، میخواد گوش نده، نخواستن گوش بدن. اگه نخواستن گوش بدن، زمام امور امت به دست کسانی قرار گرفت زمام امور امت به دست کسانی قرار گرفت که حالا من خیلی کم و کوتاه عرض میکنم، که دلشون خیلی برای دین نمیسو. دارم سبک عرض میکنم، خیلی دلشون برای دین نمیسوخت. با فاصله اندکی 40، یعنی در سال 40 از هجرت امیرالمؤمنین شهید شده. 40 از هجرت میشه چند سال بعد از وفات پیغمبر؟ 30 سال. پیامبر سال 11 اول سال 11 از هجرت از دنیا رفت. چون سالهای عربی با ماه محرم شروع میشه، خب اگه ایشون تو سفر از دنیا رفته باشه اوائل سال 11، خب سال 40 چقدر میشه؟ 30 سال بعد. این 30 سال بعد حکومت و قدرت به دست بنی امیه افتاد. بنی امیه تا توانسته بودند در برابر اسلام جنگیده بودند. توانسته بودن. این سه تا جنگ بزرگ قریش علیه پیغمبر و اسلام ایجاد کرد. سه تا جنگ بزرگ، جنگ بدر بود که بخشی از سران این جنگ بنو امیه بودن، یعنی پدر بزرگ معاویه یکی از سران جنگ بود. اونجا سر اول نداشتیم، یعنی یه نفر باشه که سر اول باشه، نفر اول باشه، نبود. ابو جهل میکوشید این جنگ رو بپا کنه، در این جنگ پیروز بشه بر اسلام که بتواند ریاست کل قریش رو به دست بگیره. خب مرحمت خدا تو این جنگ کشته شد و از بین رفت. اما اون یکی از رؤسا بود، پدر بزرگ معاویه هم یکی از رؤسا بود، باباش ابو سفیان هم در جنگ نبود، اون یه کاروان تجارتی داشت که اونها جنگ و چیز کرده بودن، به پا کرده بودن، کار نداره. جنگ دوم جنگ احد بود، رئیسش بنی ابو سفیان بود، بنو امیه. بعد جنگ خندق بود، رئیسش ابو سفیان بود. بعد سه تا جنگ و قریش و بنی امیه علیه اسلام پا کردن. حالا 30 سال بعد از پیغمبر اینا شدن زمامدار اسلام. دقت کنید، زمامدار اسلام، همه چیز اسلام به دست این هاست. خب 80 سال هم حکومت کردند، 80 سال هم دوران حکومت و خلافت بنو امیه است. اینا میخواستن اسلام هیچ چیز نماند، بلخص معاویه. داستان لعن و سب امیرالمؤمنین در طول این 80 سال در تمام منابر، دقت کن، تمام منابر عالم اسلام لعن و سب امیرالمؤمنین به عنوان یک وظیفه واجب عمل میشد. یادتون باشه اینو عرض کردم، فقط یه شهر نپذیرفت، اونم سیستان بود. سیستان 1 سال لعن و سب انجام داد، بعد گفت دیگه نمی کنیم. یه شهری هم بود وقتی که ممنوع شد لعن و سب، اینا 4 سال به قصد قربت ادامه دادن. اینجور از نماز چیزی ماند؟ نه. از حج چیزی ماند؟ نه. همه میرن حج، نمازم همه میخونن، روزم همه میگیرن. بعضی از کسانی که زمان پیغمبر رو درک کرده بودن نامانشون دارن، سنداش هم سندهای درجه اوله. اینو میگی من وارد شدم بعد انس بن مالک. انس بن مالک اون کسی بود که مدعی بود من 10 سال خدمتگزار پیغمبر بودم، از بچگی تا خانه پیغمبر میگه من بودم. مثلا میرفتم برشون نون میخریدم. اینجوری اینو وارد شده بودم در دمشق، در نشسته داره گریه میکنه، نه کسی باشه، خودش داره گریه. چرا گریه میکنی؟ میگه از اسلامی که من میشناختم هیچ چیش نیست، فقط همین نمازش مونده. این نماز، یعنی فقط نماز مونده، با این نمازم اینجور شما رفتار کردید کردید، یعنی حتی نمازم نه. کیه؟ مثلا فرض کن که از دوره حکومت بنی امیه مثلا 20 سال گذشته، 30 سال گذشته، هیچی از اسلامی که من میشناختم و دیده بودم نیست. اگر یادتون باشه، این صحبت رو میخوام تموم کنم. اگر یادتون باشه عرض میکردیم که ائمه کارشان، اصلا وظیفه‌شان حفظ دین بوده. کار امام حفظ دینه. همه اوصیاء، همه انبیا، همه انبیا یه مجموعه اوصیاء دارن دیگه. همه انبیا 12 تن، مثلا ابراهیم 12 تن، مثلا موسی 12 تن، حضرت عیسی 12 تن، که یادتون باشه عرض کردیم که 12 تن اوصیا حضرت موسی همه تو یه زمان بودن. اون انبیای گذشته در طول زمان بودن، یعنی یه نفر به نفر بعد، نفر بعد نفر، این مال همه انبیا جز حضرت عیسی، که دوران بعد از ایشون رو میگن دوران فترت با دو تا ته دو نقطه، عصر فترت. هیچ رسولی در این دوران نیامده. رسول کسی است که دست بلند میکنه، فریاد میزند که آی مردم، شما در اشتباهین. مثالش مثلا حضرت صالح. حضرت صالح یه پیامبره، با مردم شهر خودش مقابله داره میکنه، اونا بت پرستن، شون داره به جنگ اونا رفته. جنگ که میگیم یعنی برخورد تبلیغی، و معجزه دارد. رسول اون کسی که معجزه دارد، معجزه ای که همه عالم میبینه، مثل داستان ناقه صالح. یه شطور از دل کوه بیرون اومده، یه روز آب مردم این شهر رو این میخوره. این شطور، دقت کنی، یه شطور با اندازه معمولی تمام آبی که این شهر داره میخوره، روز بعد به اون مقدار شیر میده. به همون مقدار که آب خورده شیر میده. معجزه است دیگه، معجزه. حالا اینا دیگه کسی از این نوع نیامده، نداری. پس اونا که هستن، اصلا کسی دیگه هستش در این فاصله، فاصله از عیسی تا زمان پیامبر ما که گفتن عصر فترته، این عصریست که دیگه رسولی نیامده، اما انبیا هستن. دقت کنید، نبی و رسول. رسول نبیست که مأموریت دارد تبلیغ کند، دستشو بلند کند، فریاد بزند، مخالفت کند با خلاف هایی که هستش. اما انبیا در این فاصله بودن که ما معتقدیم سلسله پدران پیامبر و امیرالمومنین، این سلسله، سلسله انبیا هستند. این حضرت ابو طالب جز انبیاست، حضرت عبدالمطلب جز انبیاست. ما معتقدیم اینا موحدن. غیر از اون عالم به دین هم هستند. اشعاری که حضرت از حضرت ابو طالب، دیوان ایشون هست چاپ شده، اشعاری که ایشون هستش، اینقدر حرفایی رو که ما میدونیم و معتقدیم میزنه که نشون میده ایشون یک عالم، همه چی رو میدونه، فردا چه خبر میشه. اینجور آره دیگه، یه نبی باشه ناگزیر اسمت داره. این خیلی مسئلهش باز نیست، اطلاعات ما اندکه. یه دو تا نشونه، سه تا نشونه مثلا در این که این بزرگواران، این سلسله، همه سلسله انبیاء معصومن داریم، نه بیشتر. بنابراین اطلاعاتمون کمه. خب تا رسیده است به پیامبر آخر، در این ادوار مردم به خودشون واگذار شدند. اگر یادتون باشه باز داستان حضرت سلمان رو خونده باشین، حضرت سلمان ابتدا زرتشتیه، بعد میاد مسیحی میشه و در دوران مسیحیت از یک عالم بزرگ به عالم بزرگ دیگری میره. یعنی اول میره شاگردی یک عالم بزرگ مسیحی میکنه که اونا مسیحیت واقعی رو دارن، یک تاپرستند. بعد ایشون وقتی که میخواد از دنیا بره میگه بعد از من برو کجا حق پیش فلانی. ایشون هم باز یه راه درازی رو میره، صدها کیلومتر راه میره تا به اون استاد دیگر میرسه. اونم یه عالم بزرگ مسیحی است که مسیحیت واقعی رو داره. نفر سومشون ایشون میگه که دیگه تموم شد، من آخرین نفرم، بعد از من پیامبر آخر الزمان خواهد آمد. نشونی شهر و جا و اونا رو میده، نشونی های خود پیغمبر رو میده. ایشون میاد، یعنی بعد از که استادش از دنیا میره ایشون میاد و اسیرش میکنن، میان در شهر مدینه به عنوان غلام و برده میفروشن که ایشون مان تا وقتی که پیامبر به مدینه آمد. اون وقت برده بود، برای یک خانواده یهودی کار میکرد. اون استاد آخرش گفته بود که این پیامبر صدقه نمیخوره. ایشون از صاحب باغ، یعنی صاحب خودش، اجازه گرفت یه مقداری من میخوام از این خرماها برای این آقای که تازه تو شهر ما اومده ادعای پیغمبری میکنه ببرم. اون بهش اجازه داد، یه ظرف برداشت و برتون همون مسجدی که گفتیم جلو پیغمبر گذاشت، گفت آقا از این میل بفرمایید، این صدقه است. پیغمبر فرمودن که به یارانشون فرمودن صدقه بر ما حرام است، اما شما بخورید اب نداره. هر یه دونه مثلا خرمایی دوتا خرما اینجور خوردن گذشت. فردا گفت باز اجازه گرفت از اربابش که یه مقداری خرما ورداره ببره، مثلا فرض کنید یه بشقاب خرما پر کرد و آورد خدمت پیغمبر. عرض کرد که آقا این هدیه است، این صدقه نیست، هدیه است. اون استادش گفته بود که ایشون هدیه رو میپذیره، بنابراین پیغمبر خودشون مثلا یه دونه خرما برداشتن به یارانم گفتن که از این خرما بخورید. یعنی هیچ کس نیست در طول این 600 سال فاصله جز کسانی که نبیان. یعنی اگر مردم به اونا مراجعه کنند حق رو نشون میدن، اما دیگه این را بیفته بره به میدان جنگ مخالفان دیگه نه. اون 12 نفر اوصیا حضرت عیسی هم عرض کردن که مال زمان ایشون، ایشون که از دنیا رفت، حالا یعنی آسمان رفت، حالا هرچی، اون 12 نفر پراکنده شدن در تمام شهرها و مثلا سرزمین اطراف و مردم رو دعوت میکردن که براتون باز عرض کردم بزرگ اونها پطرس بود و بقیه. داستانشون توی سوره یاسین آمده، از ارسلنا الیهم اثنین، 2 نفر فرستادیم، بعد 1 نفر دیگرم به کمک فرستادیم، پطرس آمد به کمک. اینا همشون در دستشون اعجاز قرار داده است. یعنی بعد از اینکه حضرت عیسی رفته قدرتش رو به اینا منتقل کرده، اینا صاحب معجزه. مثلا فرض کن پسر پادشاه اون شهر مریض بود، مثلا مرض خیلی سختی داشت، پطرس او رو معالجه کرد. کار نداریم، تموم شد دور اینا که تموم شد، تموم شد، دیگه کسی نیست. گذشت تا پیغمبر خودمان. باز ایشان هم باید 12 تا وصی داشته باشه. این سلسله اوصیا یه مسئله خیلی اساسی است در همه ادیان. نام و نشون دارن تو هم تو تاریخ هم در حدیث، که مثلا اوصیا حضرت آدم کی بود، اوصیا حضرت نوح کی بوده، اوصیا حضرت ابراهیم کی بوده و الاخر. فقط پیغمبر ما وصی نداره، همه انبیا وصی دارن، فقط پیغمبر ما وصی نداره. اونا که اون تاریخ ها رو نوشتن فقط اینجا رو نمیگن. کتامیا فقط فرقش این است که اوصیای انبیای گذشته همه نبی بودن، همه اوصیا نبی بودن، این اتصال وحی داشتن، حرف تازه‌ای نمی آوردن، چون همه حرفا رو پیغمبر مثلا صاحب انجیل آورده، صاحب تورات همه حرفا رو آورده، اونی که هستش حفظ میکنه تورات رو. اوصیا پیغمبر ما هم چی؟ پیغمبر همه چیز رو آورده، درسته یا نه؟ پیغمبر ما همه چیز دینش رو آورده. جواب نمیدین؟ درسته یا نه؟ به چه دلیل؟ الیوم بنابراین اوصیا این پیغمبر یک کلمه حرف تازه ندارن، اما چی کارن؟ حافظ دینن، حافظ آن چیزهایی هستن که پیامبر آورده. پیغمبر فرموده بود که من دو چیزی گرانبها میگذارم، یک کتاب خداست، دیگری عترت من است. عترت چی کار است؟ حافظ دینه، نه دین تازه میاره، هیچ حرف تازه‌ای نمیاره. البته ممکنه یه حرفهایی در زمان پیغمبر مصلحت نبوده به عموم مردم بگویند، اما به وصی خودشون همه چیز رو آموختن. یکی از چیزایی که به عنوان مواریث انبیا در نزد ائمه ما هست، یک کتابه که به صورت توماره، از چرم گاو، یعنی چرم قطور، 70 ذراعه، یعنی چند متر میشه؟ مثلا 35 متر تقریبا. در این 70 ذراع پیامبر تمام ذره ذره، دقت کنید، ذره ذره احکام دین رو فرموده، امیرالمومنین نوشته. این یکی از مواریثه. بنابراین همه چیز دین، فعلا احکام، همه چیز دین احکامش تو این کتاب هست، هیچ چیز تازه ما احتیاج نداریم. لذا میگن وقتی حضرت ولی از تشریف بیارن احتیاج به چیز دیگه ندارن، همه این کتاب در اختیاره، اون روز و هر روز را اداره میکنند. اسم این کتاب چی بود؟ کتاب علی یک نامشه، جامعه یک کتاب دیگه، اسم دیگرشه جامعه. این جزء مواریثی است که دوتا براتون عرض کنم صندوق نزد ائمه هست که میگن جفر ابیض و جفر احمر. از این جفرهایی که سر کتابی ها و نمیدونم جنگی رو اینا دارن، نه، جفر احمد و جفر ابیض. در جفر ابیض یکی از چیزا، یک صندوق بزرگه، همه علم گذشتگان این توه، یعنی تورات این توه، انجیل واقعی این توه. این کتاب اسمش چی بود؟ جامعه، جامعه این توه، مصحف فاطمه سلام الله علیها، این تمام اخبار سیاسی جهان آینده تو اینه، توی مصحف فاطمه، یک کتابه. جبریل می آمده خدمت حضرت صدیقه در همون ایامی که ایشان عزاداره، برای اینکه یک کمی خاطر ایشون تسلیت پیدا کنه. خبر می آورد که من الان خدمت پدرتون بودم، ایشون مثلا کجا بود، داشت چیکار می کرد، در کجای بهشت بود. تمام اطلاعات اون عالم را برای حضرت صدیقه می آورد، یه مقدار دل ایشان تسلیت پیدا کنه و حوادث آینده جهان رو ذره ذره فرموده. امیرالمومنین هم کنار دستشون نشسته بود، صدا رو میشنید، یا اینکه حضرت صدیقه برایشون تکرار میکرد، صدای جبرئیل رو میشید، جبرئیل رو نمیدید. و اون کتاب هم امیرالمومنین نوشته، جامعه نوشته، امیرالمومنین مصحف فاطمه نوشته، امیرالمومنین درش چیه؟ یک ذره احکام دین، نمیدونم اخلاق، اعتقادات نیست، فقط خبر سیاسیه. یعنی من مثلا در سال 1400 هجری انقلاب ایران پیروز میشه، مثلا پسر چندم شما به رهبری خواهد رسید، مثلا بعد ازشون که اینجوری تمام اخبار سیاسی جهان. فرزندان امام حسن علیه السلام در عصر حضرت صادق اینا ادعای سیاسی داشتن، خلافت میخواستن، به دنبال خلافت بودن، مردان بزرگی هم بودن، اما نمیدونستن. حضرت صادق فرمود که به شما نمیرسه. یه مجلسی بود، همه رو دعوت کرده بودن، بزرگ خاندان بنی هاشم اسمش عبدالله ابن حسن ابن حسن بود، این نواده امام حسن بود، بزرگ بنی هاشم بود، مثلا پیر مردتر از همه بود، سنش از هم بیشتر بود. ایشون جمع کرده بود که همه بنی هاشم، پسر ایشون یه پسر داشت به نام محمد، پسر داشت به نام ابراهیم، اون محمد رو به عنوان خلیفه همه بهش رأی بدن و بیعت کنن. منصور دوانقی هم بود، صفا هم بود، از خاندان بنی عباس، چون اینا بنی هاشم هن دیگه، اصلشون به هاشم میرسه، اینا هم بودن. او به حضرت صادق علیه السلام عرض کرد که آقا شما میدونید پسر من لایق شایسته است، این مهدی آخر الزمانه. فهمودم نه، وقت مهدی نرسیده، الان زمان او نیست، ایشون مهدی نیست. این حرف رو نزنید، حرف غلطیه. و بعد اون یه حرفایی زد، حرفایی تندی، امامزاد امام از جا برخواست، از مجلس برخواست بره. وقتی داشت میرفت فرمود که حکومت به صاحب قبای زرد میرسد. منصور دوانقی اونجا نشسته بود، یه قبای زرد به تنش بود. حکومت به این میرسه، اونا بهره‌ای از حکومت نخواهند داشت. در جنگ با منصور شکست خوردن، جنازه‌شو به دار آویختن. چند سال هیچ از فرزندان حسن هیچ کدومشون بهره‌مند از حکومت نشدن. می‌فرمود این تو کتاب جده ما نوشته شده، در مصحف فاطمه هست، خبرهای سیاسی دقیق همه چی اونجا هست که کی میشه کی نمیشه، کی به قدرت میرسه کی نمیرسه. خب عرض کردیم که ائمه باید از دین حفاظت کنند. اون دشمنان، حالا حداقل از دشمنان زمان بنی امیه است. بنی امیه میخواهد از دین هیچ چیز نماند. بنی عباس اینو نمیخواستن. باشه ما باشیم، اسلام باشه اما ما باشیم. حالا اونم البته یه کاری کردن در حد نابودی اسلام، حالا اونو بعد عرض میکنم. در هر صورت چرز میکردم وظیفه حفظ دین داشتن. حضرت صادق، حضرت باقر، حضرت زین العابدین، هر کدام به نوعی دین را حفظ کردن تا به دست ما برسد. فقط یه نکته میخوام در مورد حضرت رضا علیه السلام عرض کنم که هر اون جلسات قبلی باید عرض میکردم. حضرت رضا علیه السلام اسلام شیعی را، دقت کنید، اسلام، اما اسلام شیعی را، اسلامی که خودش امام آن اسلام و دین است، این را در سطح جهانی مطرح کرد. این اولین باره. قبل از این اگر حضرت صادق یه سخنی میفرمود در حضور 3 نفر بود، 5 نفر بود، اونا هم باید باز مواظبت کند که مأمور دولت بنی عباس نباشه. بگن هم خودش هم اون صحابی در مرز خطره جانش، اصلا عمومی امکان نداشت. اما اولین بار در عصر حضرت رضا علیه السلام ایشون در یک مجلسی که همه علمای اسلام هستند، یعنی مجلس جهانی، آنجا اسلام را اثبات کرده است. یه دانشمندی در میان اون جمع بود که از سابعین بود، در میان اون جمع تا نداشت از نظر دانش. مثلا میگفت 50 ساله من با هیچ کسی مناظره نکردم که منو مغلوب کنه. اولین بار اینجا به دست حضرت رضا مغلوب شده و مسلمان شده، به دست حضرت رضا مسلمان شده. تو مجلس دارن بحث میکنن، رسید به وقت اذان، حضرت رضا برخاست، گفت آقا 10 دقیقه دیگه شما صحبت کنید من مسلمان میشم. نه نماز، الان وقت نماز، نشه بردن نماز برگشتن. عمران صابی، یعنی مال صابئین بود، عالم بزرگ صابئان بود، عالم بزرگ یهود بود، عالم بزرگ یهود بود، عالم بزرگ مسیحیت بود، عالم بزرگ زرتشتیا بود، عالم بزرگ اهل سنت بود. نه یه نفر دو نفر، یه مجلس بزرگ. و یه چیزایی در اون مقدمه که حضرت مقصد داشتی ببرن فرمودن میدونی که مأمون پشیمون میشه که منو دعوت کرده، دعوت کرده که شعر میجه کم بیارم، این همه عالم میجه کم بیارم و اون بتونه اصل امامت شیعی را زیر سوال ببره. میدونی که پشیمون میشه اون وقتی که من با اهل تورات به زبان خودشان سخن گفتم، با اهل مجوس به زبان خودشان سخن گفتم، از کتاب خودشان برای خودشون خواندم. یه آیه از تورات خوانده که عرضم به حضورتون، استاد ما علامه عسکری اینو در یکی از تورات های چاپ انگلستان مال مثلا 200 سال پیش 300 سال پیش هنوز بود، آیه این همونی که حضرت رضا خونده، حضرت هم زبان عربی خونده، این همون بود که تو کتاب های ما هست. اون آیه، یعنی تو کتاب توحید صدوق این مباحثه رو نقل میکنه، بعدم اون آیه رو که حضرت خونده میخونه، نقل میکنن ایشون. بعد هم خب این کیه؟ این نفر اولی که اینجا اسم برده شده این موساست. این نفر دوم کیه؟ این عیساست. این نفر سوم کیه؟ اونجا دارد که بار سوم که خدای متعال تجلی کرد، یعنی دین فرستاد، تجلی کرد از کوه فارانه. اینم خودشون همه در محیط عربی زندگی کردن، میدونن کوه فاران یعنی کدوم کوه. همون کوهی که غار حرا درش هست. این تجلی سوم الهی است که بزرگترین تجلی است. بعد خصائص پیغمبر رو میگه. خب اینو چی میگین؟ جواب ندارن میدن. حالا حضرت رضا علیه السلام اولین بار اسلام را، اسلام شیعی را، یعنی وقتی خودش در کنار اون اسلام هست میشه اسلام شیعی، اسلام شیعی را در سطح اعلای جهانی مطرح فرمودن با پیروزی کامل. عرض کنم عمران صحابی که در اون جمع کسی از نظر دانش مانند اون نیست، به دست حضرت رضا مسلمان شده تو همون مجلس. این همونی بود که فرمود که میدونی کی پشیمون میشه؟ اون وقتی که اینجوری. هم یه چیزی هم برای خودمون عرض کنه، اگر ما در طول زندگیمون، اون عرض هم تموم شد، اگر ما در طول زندگیمون اشتباه نکنیم، این بارهای دیگه هم عرض کردیم، اگر ما در طول زندگیمون اشتباه نکنیم، زندگی پیمودن یک راهه. اینم عرض کردیم براتون، قرآن میفرماید پیمودن یک راهه. شما تا زندگی داری این راه رو میپیمایی تا برسی به قیامت. در قیامت سکوت میکنه دیگه، حرکت تمام میشه، اونجا آدم میرسه به پایان راه. اگر در طول این زندگی اشتباه نکنه، پس همیشه عمرش داره راه میره، این ممکنه به مقصد برسه. اما اگر مثل ماها که هزار بار اشتباه میکنه، متعدد دوستانی مثلا مثال ها دوستانی اومدن میگه من الان سال سوم ملک، دوستان شادم الانم باشه، حسابداری داره میخونه، میگه اگه این حسابداری تمام کنم بعد باید این کارو بکنم، بعدم مثلا این کارو باید بکنم، نمیخوام، ناگزیر میخوام وسط تحصیل اینو عوض کنم برم یه رشته دیگه. خب این سه سال چه میشه؟ چون یه رشته دیگه رفتی کاملا با این فرق داره. سه سال تقریبا، البته تقریبا حروم شده رفته. ما از این اشتباهات فراوان تا دلتون بخواد، گناه که دیگه حالا اون حد اعلاشه، اشتباهاتی که ممکنه گاهی هم نتونیم جبران کنیم، گناهمونو نتونیم جبران کنیم. مثلا همین مسائل غیبت که فرمایش بفرمودن، فرمودن که واجب است آدم بره حلالیت به طلبت. اگه من نتونستم حلالیت به طلبت، مثلا وقتی دبیرستان بودیم بچه ها در حضور معلم، گاهی هم در قیام معلم، پشت معلم حرف میزنن، مدیر و ناظم که دیگه هیچ. خب من چی کار کنم؟ بعد که تازه حواسم جمع شده فهمیدم که بابا یه همچه خرابیایی توی زندگیم هست، من میخوام برم حلالیت بطلبم. اون آقا را اصلا دیگه نمیدونم کجاست، از دنیا رفته، چیکار کنه؟ حالا میفرمایم براشون استغفار کنید، اما در اصل من یه خرابی به بار آوردم، مثال عرض کردم. مالی باشه که دیگه استغفارم به در نمیخوره. مالی باشه، من ضرر مالی به کسی زده باشم، استغفار به در نمیخوره. حالا مثلا اگه آدم اشتباه نکنه ممکنه به مقصد برسه. مقصد چیه؟ بوده مقصد چیه هم باز بحثش کرده. حالا آیه رو ببینید، ما اصاب من مصیبت الا به اذن الله، هیچ مصیبتی بر کسی وارد نمیشه مگر به اذن خدا. اینو بحثمون نیست. تیکه دوم، و من یؤمن بالله یهد قلبه، من یؤمن بالله یهد قلبه. تو استاد نمیخوای، میخواد آدم استاد، میخواد دائما استاد میخواد. من یؤمن بالله یهد قلبه، اگر کسی به خدا ایمان آورده باشد. چه جور ایمانی؟ ایمانی که خدا میپذیرد این ایمان دارد. یعنی وقتی در ترازو میگذارند وزن داره ایمانه. ما همه مؤمنی، هممون، اما آیا اون مقدار وزن دارد ایمان ما که در ترازوی الهی پذیرفته بشه؟ و من یؤمن بالله یهد قلبه، قلبش را خدا هدایت می کنه. راه کج میری بهت میگن، میفهمی. اینو داشته باشین. ببینید ما یه فهمی داریم، هممون فهم داریم. این فهم در این حد است که حجت بر ما تمام است. وقتی شما مسئله را شنیدی خب میفهمی مسئله را. خب اگه فردا عمل کردی میگن بارکلا، اگه نکردی کوتاهی کردی. علم حجت هست. یه علمی داریم ما، همینه که من عرض میکنم خدمت شما، برای خودم اول حجت هست بعد برای شما. چیزایی که حاج آقا کریم میفرمودن بر خودشون حجت هست، بر شما حجت هست. مسئله نماز تو، روزه تو، حالا اینجا غیبت بود، پس غیبت رو یاد گرفتی، بعد از این باید مواظبت کنی. بگن تو مجلس غیبت، مجلس بود غیبت بود، اونا دارن غیبت میکنن، شما میگه آن غیبته، این حرفا که شما دارین میزنین غیبته، غیبت نکنین، گوش نمیدن. خب باید بلنشی بری حجت. من مسئله رو یاد گرفتم، اگر توی مجلسی بودم غیبت میکردن، من دفاع میکنم از اون کس که ازش غیبت شده. خب اگر حرف گوش نکردن، ادامه دادن، باید بلنشم از اون مجلس. اینید، این یک علم، این علم بر من حجت. حدیث حضور خوفی داره، و زالکه حجت الله علی ابن آدم، علمیست که حجت الله علی ابن آدم. یه علمی هم هستش که این مهمه ها، یه علمی هم هستش که سرمایه شما، این مقدمه عمله، حجت. اون دیگه حجت نیست، اون سرمایه شماست. تا در قیامت هرچه از اون علم داشته باشی مقام برتری داری. آیه قرآن میفرماد یرفع الله الذین آمنوا، کسانی که ایمان دارند رفعت دارند بر سایر افراد دیگر، برترند از افراد دیگر. انسان مؤمن با انسان غیر مؤمن فرق داره، فرق داره در درجات انسانیت، این برتر است. مؤمن برتر است. قرآن میگه یرفع الله الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات، کسانی که به اونها علم عطا شده است به درجات برترند. معنا میکنن میگن یرفع الله الذین آمنوا درجتن والذین اوتوا العلم درجات. اون علمی است که سرمایه است، شما با اون علم به بهشت میرسی، به درجات اون علم به درجات بالای بهشت میرسی. اگه نخوابین اون علم، علمی است که با عمل تحصیل میشود. من یؤمن بالله یهد قلبه، هر کس که ایمان آورده باشد، ایمان به معنای واقعی، ایمان واقعی، اینم باز مکرر صد بار عرض کردیم، حد اقل ایمان واقعی آنجاست که من گناه نمی کنم. اگر مؤمن باشی شما اصلا نمیتونی چشمتو باز کنی و نامحرمو ببینی. نمیتونیم تو مجلس غیبت بنشینی، نمیتونی. اون ایمان تو را از جا بر میخیزاند، فریادتو بلند میکند. متاسفانه ای کاش خدا کنه ما این حد اقل رو داشته باشیم. حداقلش این است که من گناه نمی کنم، حداقل. من یؤمن بالله، اینجا اولین بار است که ایمان شما امضا شده. وقتی من در مقابل همه گناهان مقاومت می کنم، زیر بار هیچ گناهی نمی رم، این ایمانت امضا شده است، تو مؤمنی. وقت به درجه ایمان شما هدایت قلبی هست. قلب رو فرمود که خدا هدایت میکند. هدایت میکند یعنی چی؟ یعنی یه چیزی که چشم اونو نمیتونه بکنه. این شما تو کوچه داری راه میری، خود چرا پاتو نگاه میکنی، چاله باشه، از اونجا نمیری، از اون طرف میری. تو خیابون خواهی عبور میکنی، وای میسی نگاه میکنی وقتی ماشین نبود. این مقدار رو که چشم میبینه، یه چیزی رو آدم میشنوه، یه چیزی لمس میکنه، یه اشتباهاتی رو از این طریق حفظ میکنه، یه راههایی رو از این طریق در میابد، درستی و راستیش رو. اما یه چیزایی رو که دیگه چشم نمیبیند، اون چیزایی که چشم نمیبیند، اگر مؤمن باشد یهد قلبه، حاجا فرمودن جزء جاهایی که غیبت جایز است، یک کسی یک گروهی را فریفته است، ما میدانیم که او راست و درست نیست. خب اگر من یؤمن بالله، گول اینو نمیخوره، لازم نیست من برم براش بگم که آقا این من میشناسم اینو، این اینطوره. یه دوستی داریم گفتش که اگه بخوام اسم ببرم، آقای دکتر مثلا فوق تخصص، یک کسی رو ما گیر آوردیم، بیا شما ببینش. ما رفتیم، گفت جاشم گفت بدم توی یکی از پارک های بالای شهر بود، دور تا دور که نشستن همه در همین درجه، طبیب فوق تخصص، نمیدونم مهندس، دکترای مهندسی مثلا 7-8-10 نفر. یه بند خدا اومد که مثلا کارگر لوله کشی بود، مثلا در صدر مجلس نشست، اینا هم همه مثل بنده برده مثلا با کمسیش در برابر این احترام میکنن. شروع کرد به صحبت کردن، دیدم که پرت و پلا یه چیزی، ایشون هم ول نکرده بود، همونجا در حضور خودش به باد فناش داده بود. آقا با فوق تخصص که آدم نمیشناسه که، اگر خدا بخواد حالا مرحمت کنه تو به یه نفر درستی برسی، خب مرحمت کرد، نه با این علوم که آدم نمیتونه که. این و من یؤمن بالله یهد قلبه، او میخواد. اون بند خدا هم گفت آقا دیگه تا ایشون هست من حرف نمیزنم. ایشون هم البته شسته بود. بعدم بینم که آخ شما اینقدر عقل ندارین، این اینقدر نادانه، مطلب نامربوط داره حرف میزنه، تو نمیفهمی چرا. حالا مثال از این مثال زیاده. من یؤمن بالله یهد قلبه، هر کس که ایمان آورده باشد ایمانش باید قبول باشه، که وقتی از آسمون نگاش میکنن میگن این مؤمن است. فرشتگان وقتی نگاه میکنن میگن این مؤمن است، منو که نمیگن مؤمن. اگر ایمان مقبول باشه یهد قلبه، قلبش اشتباه نمی کند، قلب اشتباه نمی کند، فهمش اشتباه نمی رود. کار نادرست رو درست نمیپندارد. اما ولو خسته شدی وقت روزه نرو، پای روزه بشین، چون روزه ما که طولانی نیستش که، اینو تحمل کن. خوب نیست، یعنی شگون نداره که آدم وقت روزه بلند شه بره. سلام علیک یا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.